خب ما هر چی بخوام بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ما هر چی بخوام بگیم ایشون نوشتن اینجا در معرفی خودشون و موضوعی که میخوام صحبت بکنم. نکته ای که جالب هست در مورد این بحث، مثلا خود فریدست معرفی آنچنانی تا حال ازش نشده در ایران و احتمال داره که ما یه کارگاه بگذاریم، یه کارگاه مثلا دو هفته ای بگذاریم که هم بخش های ریاضیش رو تمام استخراج اصول قانون هست از اصولش و کارهایی که اخیراً شده رو معرفی بکنیم، هم بخش منطق فلسفیش رو و فلسفه زبانش. یعنی تا این کار انجام نشه مباحثی که در میگیره خیلی قابل داره، اگر چه ترجمه کردم ولی اینا همش خرابکاریه متاسفانه، قابل اطمینان نیست تا یه کاری درست و اساس بر اساس اصول انجام نشه درست نیست. در هر صورت این کلیدیه که فعلا ایشون امروز داره میزنه و ظاهراً هم معرفیست و هم نوعی انتقاد بر مواضع فرگه که به هر جهت مرتب صبحی که بعد از فرگه اومدن همه تقیید موضع نسبت به حرفای فرگه کردن دیگه. یکی از نشانهای بزرگ هر فیلسوف اینه که فیلسوفای بعدی باید نسبت به مواضع اون تقیید موضع بکنه، این یه کار جدیه و فرگه خوب از اونهاییست که هر روز هم مطرح داره بیشتر میشه، حتی از راسل دیگر هم بیشتر مطرح داره میشه. در هر صورت من از آقای دکتر داود حسینی دعوت کنم تشریف بیارن و سخنرانیشون شروع کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر کنم از آقای دکتر موحد به خاطر معرفیشون. عنوان چیزی که سمیناری که من نوشتم، عنوان سخنرانی که دارم، یکی مثل تیزرهای تبلیغاتی فیلم هاست، خیلی رفتی به محتواش نداره. یه وقت دادم تیزر تبلیغات میبینه فکر میکنه راجبه یه چیزی، بعد وقتی میره فیلم میبینه میبینه راجبه چیز دیگه است. حتی نه اینکه کلن بی رفته، ولی حالا ببینیم چی میشه. خب من خیلی عادت به نشستن ندارم، امیدوارم صدام برسه. من مرور بکنم که چی میخوام بگم امروز، راجع چی میخوام حرف بزنم. چون فرضم بر این هست که احتمالاً افرادی ممکنه حضور داشته باشن که برای اولین بار راجع به ابهام به این معنایی که مورد نظر من هست چیزی بدونن، یه دو سه دقیقه راجع بهش حرف میزنم و بعد راجع به این که ابهام چگونه قابل حذف از زبان هست یا چگونه قابل فروکاست به چیزهایی است که مبهم نیستن یا چگونه قابل مبتنی کردن بر آن چیزی است که مبهم نیست و کمی راجع به ابهام در زبان علوم تجربی حرف میزنم و یک نتیجه میخوام بگیرم برای وجود شناسی. همون که فرگه کجای این کار هست، شاید بعد از معرفی ابهام در اسلاید دوم سوم معلوم بشه که فرگه کجای این جریان است که میخوام بگم. اولا که در مورد که ابهام چی هست با یک سری مثال ها و یک سری ویژگی های اولیه میشه راجع به ابهام حرف زد. معمولا به اصطلاحی که اینجا مورد بررسی هست و ممکن هستش که با ابهام به معانی دیگری که در کانتکست های دیگه راجبش حرف زده میشه متفاوت باشه، وقتی اینجا گفته میشه ابهام که ترجمه بیگنس هم هست، من فراموش کردم اونجا انگلیسی نیستم، معمولا با دو یا سه ویژگی که به طور متعارف عبارت هایی که در زبان مبهم شناخته می شوند ابهام شناخته می شه. یک ویژگی وجود مواردی است حاشیه‌ای، مثلا محمول قد بلند رو اگه در نظر بگیرید، خب فکر کنم چیزی که نوشتم قابل قبول باشه که در کانتکست های متعارفی که راجع به آدم های قد بلند ما حرف میزنیم، اشخاصی هستن که بردر رنکیس قد بلندن، یعنی به راحتی نمیشه گفت که اینها قد بلند هستن یا نیستن. اینجور رفتاری برای محمول ها وجود داشته باشه، معمولا محمول رو مبهم نامگذاری میکنن. و یک رفتار از جهتی مرتبط با رفتار اول و شاید کمی هم مستقل از رفتار اول، پارادوکسی است که برای محمول هایی که به طور معمول مبهم شناخته میشه به نام پارادوکس سورایتس. پارادوکس سورایتس، من برای همون محمول قد بلند که بالا مثال زدم این پارادوکس رو میگم، فکر کنم قابل قبول باشه برای همه حضار که در یک جامعه متعارف ایرانی در این کانتکست های حرف بزنیم، یک کسی با قد 200 سانتی متر قد بلنده و دو نفر اگه اختلاف قدشون 1 سانتی متر باشه، اینطور نیست که یکی قد بلند باشه یکی نباشه، اگه یکی قد بلند باشه اون یکی هم قد بلنده. خب این با هم در چه مرحله استدلال نتیجه خواهد داد که اگه کسی قد 150 سانتی متر هم باشه اونم قد بلنده. خب تا اینجاش که ما در ظاهر با یک پارادوکس مواجه هستیم. من راجع به این پارادوکس نمیخوام حرف بزنم، ولی میخوام بگم که محمول هایی که یا عبارت هایی در زبان که پارادوکس های شبیه این پارادوکس برشون قابل بازسازیه، یکی از محمول های مبهم به طور متعارف شناخته میشن. یه نکته ای که بعداً در بحث هایی که خواهم داشت مهمه اینه که گستره ای که ابهام در زبان داره گستره کمی نیست. نه تنها محمول ها مثل قد بلند، مثل مثلا محمول دوست، محمول باهوش، محمول یا رابطه نزدیک بودن و امثال اینها عبارت های مبهم هستن، بلکه در نام ها هم ما این رفتار ها رو داریم، مثل اورست. اورست به نظر میاد که به یک کوه اشاره میکنه، اما این که اون کوه محدوده ای که در زمین اشغال میکنه دقیقا کجا هست و دقیقا به چه شیء این اورست داره اشاره میکنه، به نظر میاد که مبهم هست. نقاطی میشه پیدا کرد که به راحتی نمیشه گفت که این نقطه روی اورست هست یا نیست. و همینطور در مقوله های زبانی اگه بخوام نگاه بکنیم، مثلا قیدها هم این گونه هستند. فرض بکنید یه کسی داره میدوه، میتونید اینجوری توصیف بکنید که به تندی در حال دویدنه. این به تندی در حال دویدن یه چیزی شبیه قد بلند بودنه. یعنی هم مواردی میشه پیدا کرد که به راحتی نشه گفت این به تندی در حال دویدن هست یا نه، هم میشه پارادوکس شبیه پارادوکس سورایتس رو براش بازسازی کرد. خب در همین حد توضیح کفایت میکنه. من میرم سراغ نظریه فرگی راسل در باب ابهام. نظریه فرگی و نظریه راسل در باب ابهام یه جایش با هم مشترکه، گرچه اختلافایی با هم دارن. من اون جایی که مشترک هست رو اسمش رو دارم میذارم نظریه فرگی راسل. یعنی اینطور نیست که چیزی که دارم میگم تماما حرفای فرگی است یا تماما حرفای راسلی، ولی این یه هسته مشترکی است که تو این دو تا نظریه هست. اولش این هستش که ابهام امری مربوط به زبان. به طور واضح‌تر راسل این حرف رو داره که ابهام مربوط به رپرزنتیتورها هست، مربوط به نمایش دهنده ها هست. وقتی رابطه شون با چیزی که نمایش داده می شود رابطه دقیق و اسپسیفیکی نباشد، مثل اینکه مثلا یک نقشه قرار هست، یک نقشه‌ای که رو کاغذ کشیده شده قرار هست ایران رو نشون بده، این اسپسیفیکلی نمیشه گفت که مثلا مرزهایی که رو نقشه کشیده شده دقیقا منطبق هست با مرزهایی که در ایران در روی کره زمین قرار داره. در این حالت گفته میشه مبهم هست. و زبان هم یکی از این رپرزنتیتور هاست و مبهم بودن زبان هم معقول خواهد بود به این معنی. نتیجه ای که از این حرف گرفته میشه که تعبیرش در راسل و فرگی یکم با هم متفاوته این هستش که ابهام ویژگی عبارت زبانیه، نه ویژگی اشیاء یا صفات اون اشیاء. یعنی مثلا اگه من راجع به علی دایی میگم قد بلند است، قد بلند بودن ویژگیه و میگم که محمول قد بلند بودن مبهم هست، مبهم بودن در واقع ویژگی محمول قد بلنده، یعنی یک ویژگی، یک عبارت زبانی است، نه ویژگی قد بلند بودن برای علی دایی. ویژگی اون شخص و ویژگی اون شخص نیست، ویژگی عبارتهای زبانی. حالا وقتی این طور هست، یعنی ابهام در آنتولوژی جایی نداره، به نظر میاد که اگه واقعیت داشته باشیم اون واقعیت دیگه مبهم نیست، و اگه قرار باشه واقعیت اون گونه که هست توصیف بشود، باید زبانی داشته باشیم که ابهام درش نباشد. چون به محض اینکه ابهام رو وارد زبان بکنید، چون تو واقعیت ابهام نیست، بنابراین این زبان شما به طور کامل نمیتونه رپرزنت بکنه واقعیت رو. البته فرگه و همطور راسل بعضی معایب دیگر رو هم در این زبان به نظرشون میاد که باید اصلاح بشود. من روزه اونو حرفی نمیزنم، موقتا محدود به چیزهایی که من اینجا میگم. زبان ایدئال زبانی است که ابهام نداشته باشد. بقیه فاکتورهایی که برای زبان ایدئال اینها گفتن من مرتجم نیست. و همینطور ایده فرگه و راسل این هست که چنین زبان ممکن میشه، چنین زبانی ساخت. خب جایگاه فرگه در بحث من همین جاست، یعنی یک ادعایی از فرگه گرفته میشه و اون ادعا این هستش که زبان ایدئال، زبانی که ابهام ندارد، زبانی است که رپرزنتیتور برای واقعیت هست و چون این زبانی میشه پیدا کرد. من راجع به این میخوام حرف بزنم. این حرف در طول 100 سال اخیر در مواضع مختلف مورد نقد واقع شده، نقدهای متعددی وارد شده. بسیاری از حرفایی که من دارم میگم خانش خود من هست از این نقدهایی که وارد شده، و بعضی کامنت هایی هم بر بعضی از این حرفا دارم و بعضی تغییراتی هم به نظرم باید داده بشه. بنابراین چیزی که من دارم میگم اینطور نیست که به طور کامل فرگه مثلا، یعنی در واقع اتفاقی که الان خواهد افتاد این نیست که فرگه 100 سال پیش یه حرفی زده، هیچ کی حرف نزده، من الان راجعش میخوام حرف بزنم. این نیست. فرگی حرفی زده، کلی آدم راجعش حرف زدن، من این وسط چیزایی میخوام بگم. ایده فرگه این هستش که مثل بقیه معایبی که در زبان هست، ابهام رو میشه از زبان حذف کرد. میشه یه کاری کرد که زبانی که داریم ابهام ازش حذف بشه. به نظر میاد که فرگه فرض میکنه یک همچین کاری رو میتونیم انجام بدیم و یک همچین کاری شدنی است. گرچه در جاهایی که راجع به ابهام حرف زده استدلالی نکرده و استراتژی طرح نکرده که چجوری میشه این کارو کرد، اما ظاهرا ایدهش این هست که این کار شدنی است و میشه این کارو کرد. اما بعدیهای فرگه مثل کارنب، کوان و دیگران، چند نفری که راجع بهشون حرف میزنم، ایده هایی طرح کردن که چجوری میشه ابهام رو از زبان حذف کرد. یک کمی جلوتر که بریم، شاید الان خود این عبارت که ابهام از زبان قرار حذف بشه خیلی معلوم نباشه قرار دقیقاً چه اتفاقی بیفته. یک کمی جلوتر بریم، یکی دو تا از این کارهایی که برای حذف ابهام از زبان هست اگه مرور بکنم معلوم خواهد شد که دقیقاً مسئله چیه، دقیقاً قرار هست چه کاری انجام بشه وقتی قرار هست ابهام از زبان حذف بشه. بنابراین یک کمی اگه تأمل بکنید صورت مسئله یکم بهتر از این چیزی که هست خواهد شد. کارنب ایدهش این است که محمول‌های مبهم رو میشه در ازای مقایسه‌ها، کامپراتیف‌ها حذف کرد. یعنی چیکار کرد؟ یعنی اگه ما محمول قد بلند در زبان داریم، از این بعد این محمول کلاً برداریم و رابطه قد بلندتر بودن بین اشیا رو جایگزین بکنیم. یعنی اگه قرار هست شما راجع به قد بلند چیزی بگید، اون جملاتی که قد بلند توش هست رو کلاً کنار بذارید از زبان، فقط بیاید روی ریلیشن قد بلندتر بودن کار بکنید و هر چی می‌خواستید بگید این دفعه شبیه‌هاشو بر اساس قد بلندتر بودن سعی بکنید فقط جایگزین بکنید. دیگه اینطور نباشه که شما از محمول قد بلند استفاده بکنید. دقت بکنید اینجا ایده حذف عبارت مبهم قد بلند از زبان هست. اینطور نیست که ما می‌خوایم جمله‌ای که قد بلند توش هست رو ردیوس بکنیم به جمله‌ای که قد بلندتر توش هست. این کارو قرار نیست بکنیم. و به طور کلی اگه قرار هست محمول اف در زبان داشته باشیم که مبهم هست، یه کامپرتیو ازش بسازیم بیشتر اف بودن. حالا این خیلی البته گویا نیست، بسته به اف ممکنه تعبیر درست زبانیش متفاوت باشه. مثلا اگر قرار هست راجع به محمول مبهم کوه حرف بزنیم، بیشتر کوه بودن خیلی معنی نداره، ولی کوه بزرگتری بودن یه کامپرتیوی است که خیلی شبیه بیشتر اف داره عمل میکنه. این بسته به اون محمولی که قرار هست حذف بکنیم، کامپرتیو متناسبش رو باید وارد زبان بکنیم. اگر هم نداریم تو زبان، یه چیزی شبیه اون بسازیم و روی اون ریلیشن ها حرف بزنیم. به نظر میاد یه محدودیت های این استراتژی اولیه داره. اولا فرض این استراتژی که حالا من اینجا نمیخوام خیلی راجعش حرف بزنم این هستش که کامپراتیو ها رو ما میدونیم جاهایی داریم که یک نوعی گرادیوالیتی داشته باشیم، یک نوع درجه بندی داشته باشیم. بنابراین فرض این پروژه این هستش که همه محمول های مبهم یک جور گرادیوالیتی توشون هست که میشه از روشون کامپراتیو ساخت. حالا اینکه این فرض چقدر قابل قبول هست یا نیست من نمیخوام راجعش حرف بزنم، اما محدودیت هایی که این پروژه داره به نظر این هستش که بعضی محمول ها چند بعدی هم. مثلا محمول باهوش رو در نظر بگیرید، ممکنه 10 تا فاکتور مختلف در باهوش بودن دخالت داشته باشه. اون وقت باهوش تر بودن خودش یک محمول مبهم خواهد شد. یعنی یه جاهایی اینطور نیست که شما بتونید بگید که این باهوش تر از اون هست یا نیست. یعنی یک ابهام جدید در خود این کامپراتیو هم هست به خاطر فاکتورهای متعددی که داره. مثلا در فاکتور یک این بیشتره، در فاکتور دو اون بیشتره، در فاکتور سه این 10% بیشتره، در فاکتور چهار با هم مساوی هم. حالا در مجموع باید اینها کدوم یکی رو باهوشتر حساب کرد. به نظر میاد که یک مشکل اینجوری پیش میاد در مورد محمولهایی که چند بعدی هستن. و همینطور تو مثالهایی که من گفتم از گستره ابهام در زبان، نامها هم به نظر میاد که رفتارهای مبهم دارن، ویژگی ابهام رو نشون میدن از خودشون. اما اینکه در مورد نامها چجوری میشه اینها رو حذف کرد در قبال کامپراتیو ها خیلی معلوم نیست. شما مثلا در مورد قد بلند میتونید بگیم قد بلندتر، اما در مورد اورست چی بگیم؟ بگیم اورست تر، مثلا بیشتر اورست؟ خیلی معلوم نیست که اصلا در مورد نامهای مبهم باید چی کار کرد. بنابراین فعلا این پروژه رو که خیلی آدم‌های کمی در کامنت‌های کوتاهی راجبش حرف زدن از جمله کارنب کنار می‌ذاریم و فرض می‌کنیم که راه‌های بهتری ممکنه وجود داشته باشه. کوائن و همچنین هاک یک پیشنهادی کردن که پیشنهاد سرراستی هم به نظر میاد و اون این هستش که ما بیایم از زبان علوم تجربی استفاده بکنیم برای برطرف کردن ابهامی که در زبان طبیعی هست. مثلا چه بکنیم؟ مثلا بیایم وقتی ما محمول قرمز رو که یک محمول رنگ هست داریم، اینو برداریم طول موج مثلا بین 725 و 760 نانومتر رو جاش بذاریم. خب این عبارت که این طرف هست به نظر میاد که عبارت دقیقیه. ما دیگه از این بعد قرمز استفاده نکنیم، یا قرارداد بکنیم از این بعد هر وقت که میگیم قرمز دیگه اون عبارت مبهم زبان طبیعی نیست بلکه اینه، خلاصه نویسی برای این طرف هست. خب به نظر میاد که اینجوری میشه عبارتهای مبهم رو از زبان حذف کرد، یه نماینده شبیه اون در زبان داشت. حالا فقط فیزیک که نیست، به هر حال علوم دیگر هم هستن. مثلا سرماخوردگی رو در تعریفی که بخشی از تعریفی است که توی یکی از سایت های انجمن پزشکان ایران من این رو گرفتم که نوعی عفونت ویروسی مصری، یه قیدای دیگه هم دنبالش بود. حالا من به جای اون قیدای دیگه این نوعی رو گذاشتم، حالا من خیلی با اوناش کار ندارم. به هر حال سرماخوردگی جز کاتگوری عفونت ویروسی مصری محسوب می شود. یعنی ما بیایم از زبان پزشکی استفاده بکنیم، دیگه نگیم سرماخوردگی، بگیم عفونت ویروسی مصری. و یا اگر میگیم سرماخوردگی دیگه منظورمون این باشه، نه همون چیزی که به طور متعارف سرماخوردگی تلقی میشه. اینجوری بیایم، یعنی از زبانهای علمی استفاده بکنیم، بیایم عبارات مبهم رو حذف بکنیم از زبان. من چند تا نکته راجع به این پروژه بگم و بعد در نقدش بیشتر حرف بزنم. اولا اینکه حتی اگر این کار رو بتونیم بکنیم، این کار وقتی موفق به حذف ابهام از زبان خواهد شد و منجر به یک زبان مثلا ایدئال خواهد شد، که فرض شده باشه که خود زبان علم تجربی دیگه مبهم نیست، ما حد اکثرش اینجا اون حذف کردید در ازای زبان علم تجربی، حالا سوال این خواهد شد که خود زبان علم تجربی رو مبهم فرض کرد یا دقیق فرض کرد، چه جوری؟ من بعدا راجع به این حرف میزنم، چند تا اسلاید جلوتر راجع به این حرف میزنم. همچنین به نظر میاد که به راحتی در زبان علوم تجربی راجع به محلولای التفاتی مثل باور و امثال اینها خیلی راحت نشه حرف زد، خیلی راحت نشه باور و برداشت چیزی شبیه اون گذاشت که از زبان علوم تجربی استفاده بکنن، یا اگر هم این کار قابل انجام باشه بر اساس یک نوع نگرش خاص فلسفی حد اکثرش این کار قابل انجامه. یعنی اینطور نیست که شما مثلا مثل اون قرمز طول موج بین 725 تا 760 به اون راحتی یه چیزی جاش بذارید، اینجا به همین راحتی بتونید باور ورزید یه چیز دیگه جاش بذارید. باز بیش از این شما در عبارتهای مبهمی که در زبان دارید فقط در کتگوری نیست که شبیه علوم تجربی باشد که بتونید این کار بکنید، مثلا در اخلاق، زیبایی شناسی، امثال اینها عبارتهایی داریم که اونجا هم به نظر میاد همین رفتارهای مبهمی که بقیه دارن اونا هم دارن، خب اونا رو چیکار میکنید؟ اونها رو هم به نظر دیگه راحت نیست اینجور حذف کردن ابهام. همچنین اشیاء متعارفی که ما میشناسیم، کامونسنسیکال آبجکت ها یا اوردینری آبجکت ها مثل انسان، کوه، گیاه، صندلی، امثال اینها که ما نگرش متعارف زندگی متعارفمون نسبت به جهان این هست که به قول مارکت های نگرش ما به جهان این گونه است که اشیاء جهان پر است از آدم ها و کوه ها و جنگل ها و دشت ها، و نگرش متعارف ما علاوه بر این رو هم میگه که اینها خیلی محدوده پریسایس اسپشیو تمپورال رو اشغال نمی کنند. راجع به اینها چی میخواید بگید؟ آیا واقعا معتقد هستید که اینها رو هم باید حذف کرد در قبال محلول هایی که در زبان علمی به کار گرفته میشه؟ این چند نکته به عنوان چند سوال، حالا میخوام راجع به همین نکات یکم بیشتر حرف بزنم. همونطور که گفتم راجع به فرض دقت زبان علوم تجربی من بعداً صحبت میکنم، ولی راجع به پایینی ها ببینید پایینی ها الان چه اتفاقی داره میفته. شما ظاهراً باید محلول های التفاتی و اخلاقی و زیبایی شناختی و اینها رو یا هیچ معادلی براش در زبان نداشته باشید، یا اینکه اگر دارید بر مبنای یک تئوری فلسفی خاصی بتونید این کارو بکنید. حالا ببینیم اصلا قرار بود چه اتفاقی بیفته. الان فکر کنم با این چیزهایی که من راجع به حذف ابهام و نمونه‌هایی از اینکه چه جوری قرار هست ابهام حذف بشه در ازای چه چیزی حذف بشه، بتونیم اون ادعای اولیه یا اون مسئله اولیه رو بهتر بفهمیم. قرار بوده زبان ایدئال ممکن باشه، این زبان ایدئال ممکن باشه، زبان ایدئال همونطور که گفتم زبان ابهام نداشته باشه. قرار بوده ممکن باشه یعنی چه اتفاقی بیفته؟ قرار بوده اتفاقی که بیفته این هستش که زبان ایدئالی که بشه باهاش جهان رو توصیف کرد، این زبان ایدئالی وجود داشته باشد که بشه باهاش جهان رو توصیف کرد، زبان بدون ابهام، بدون اینکه ما چیزی از دست بدیم در مورد تبیینمون از جهان. وگرنه اگه قرار باشه ما یک همچین شرطی رو نذاریم، اون وقت من هر چیزی رو میتونم حذف بکنم. من میتونم بگم که مثلا من فیزیک رو حذف میکنم، کسی بگه که خب شما حذف میکنی دیگه نمیتونی پدیده رو توجیه بکنی، میگم خب نتونی توجیه بکنی، من میتونم حذفش کنم، از امروز به بعد فیزیک کلا حذف بشه. قرار نیست که همچین کاری انجام بشه، قرار نیست که عبارت‌های مبهم یا بخش مبهم در زبان طبیعی حذف بشن. هر چی شد شد، هر اتفاقی افتاد افتاد. قراره این که حذف میشه باعث نشه که ما توصیفمون و قدرت تبیینیمون نسبت به جهان از دست بره. خب الان ببینید با توجه به چیزی که در ایده کوان و هاک هست که میتونیم از زبان علوم تجربی استفاده بکنیم، هزینه هست به ابهام چیه؟ اولا باید در مورد مسائل التفاتی یا اخلاقی و امثال اینها یک جور نظریه غیر شناختی یا یک جور متریالیسم خیلی اکیدی داشته باشی، و نه تنها این، بلکه باید شما تقریبا همه نگرش کامانسنسیکال ما رو کنار بذارید راجع به جهان، تقریبا همش رو، چون گستره‌ای که ابهام در زبان طبیعی داره با توجه که مثالایی زدم فکر کنم قانع کننده باشه، گستره ابهام در زبان طبیعی اصلا کم نیست. و شاید بدتر از همه اینها با یک پارادوکس مواجهیم، هم جمله‌ای که من اول از دیوید لوئیس نقل کردم، اگر فرصت کرده باشید این جمله اول دیده باشید، جمله این بود که ما با یک پارادوکس مواجهیم، وقتی با انسانی مواجه میشیم، وقتی انسانی رو ملاقات میکنیم که برامون دلایلی میاره که انسان وجود نداره، از جمله خودش وجود نداره، واقعا ما اینجا با یک پارادوکس مواجهیم. اگه قرار باشه ما معمول‌های مبهم زبان طبیعی رو حذف بکنیم، به نظر میاد انسان هم یکی از همین معمول‌های مبهم زبان طبیعی که قرار حذفش بکنیم. خب واقعا یک کمی عجیب خواهد شد که چگونه داره این کار انجام میشه. و یک سوال جدی اینجا این خواهد شد که آیا واقعا ابهام ارزش، حذف ابهام ارزش همه این هزینه‌ها رو داره؟ یعنی یه سوال در واقع ارزیابی یه کاست بنفیته، ما این هم از دست میدیم چی به دست میاریم جاش، واقعا ارزش همه این حرفا رو داره؟ من این عنوان این مسئله باز میذارم، ممکنه یکی بگه آره برای من واقعا ارزش همه این حرفا رو داره. من خیلی مؤکدا نمیخوام بگم که ابهام ارزش این حرفا رو نداره، ولی اگه به نظرم اگه یکی گفت ابهام ارزش، حذف ابهام ارزش همه این حرفا رو نداره، نمیشه به راحتی گفت که شما حرف نامعقولی زدید. خب ممکن هست این از بخش هست، من میگم گام بعدی که راجع فروکاست ابهام، ممکن هست که کسی بگه که خب بله ابهام نمیشه از علوم تجربی حذف کرد، اما شما موافقم که نمیشه ابهام حذف کرد، یعنی پروژه اول رو میگه که نه ابهام نمیشه حذف کرد، اما میشه عباراتی که جملاتی که عبارات مبهم دارن رو ردیوس کرد به جملاتی که عبارات مبهم ندارن. بیداشتن چجوری انجام بشه؟ فرض کنید الوی یک زبان که عبارات مبهم داره، الپی هم یک زبانی که دقیق، ریداکشن دقیقا این شکلی انجام بشه که هر جمله آ که در زبان الپی داشته باشیم یه مجموعه جملاتی مثل گاما از الپی به ما به ازاش وجود داشته باشه که آ صادقه، من اینجا پی نوشتم، این آ صادقه اگر و تنها اگر همه عضوهای پی صادق باشه، یه ریداکشن در صدق، البته میشد یک ادعای قوی تری بکنه، یک ریداکشن تحلیلی هم کسی میتونست ادعا بکنه که مثلا یک جملات فای یک تا فای اینی وجود دارد که آ یعنی فای یک اندش تا فای این، میتونست یه همچیزی هم بگه، ولی خب من یکم ضعیفترشو گفتم، یعنی ریداکشن در حد شرایط صدق، در حد اوضاعی که صادق هستن. به نظر میرسه که این کار امکان نداره به خاطر ویژگی هایی که ما برای عبارات مبهم گفتیم. اول کار که میگفتم معمول های مبهم معمول های هستن که موارد حاشیه‌ای دارن، اگه قرار باشه یه چیزی معادل با این معمول مبهم باشه، در اون موردی که این معمول مورد حاشیه‌ایش هست، اون عبارت معادل هم باید مورد حاشیه‌ایش باشه، وگرنه چه معادل بودن؟ این ایفنالی فقط وقتی عمل میکنه که رفتار اون و این یکسان باشه، و از طرفی توی زبان‌های دقیق، زبان‌هایی که منطق دو ارزشی استفاده در اون دقیق منظورم زبان فرگی هست، منطق دو ارزشی استفاده بکنن، هیچ جور شما نمیتونید هر ترکیبی از اینا درست بکنید، هیچ جور نمیتونید یه جایی داشته باشید که مورد حاشیه‌ای برای یک ترکیبی از محمول‌ها داشته باشید، بنابراین ریداکشن به این شکل به نظر میاد امکان پذیر نیست. شاید بشه باز یک کمی تضعیف کرد کار رو و گفت که معمول‌های مبهم یا عبارت‌های مبهم رو میشه بر عبارت‌های یا معمول‌های دقیق مبتنی کرد، به این شکل که ما قرار هست توصیفی از جهان داشته باشیم، این توصیف ما از جهان یک سری، یک بخشش دقیق هست، یک بخشش مبهم هست،
انگار یک بخشی از جنبه های دقیق جهان رو داره برای ما توصیف میکنه، یک بخشی از جنبه های مبهم جهان داره برای ما توصیف میکنه. اگه توصیف جهان به لحاظ جنبه های دقیق معین باشد، توصیفش به لحاظ جنبه های مبهم هم معین باشد. اگه همچه اتفاقی بیفته، این توصیف ما به لحاظ جنبه های دقیق متعین بکنه، دیترماین بکنه توصیف ما به لحاظ جنبه های مبهم رو، اون وقت به نظر میاد که یک ادعای ضعیف‌تر از ریداکشن داریم اینجا، اما به نظر میاد که یه جوری بتونیم بگیم که خب ما دیگه به توصیف‌های مبهم نیازی نداریم. من مثال میذارم که چجوری این ابتنا قابل انجام هست و به نظر قابل قبول هم میاد، در این حدش به نظر قابل قبول هم میاد، خیلی هم حرف عجیبی نیست. دو نفر رو در نظر بگیرید که به لحاظ تمام ابعاد فیزیکی این هم باشه، به لحاظ ابعاد فیزیکی عیناً یکسان باشن، به نظر میاد قابل قبول باشه که اینا نتونن به لحاظ ویژگی قد بلندی متفاوت باشن. اگه یکی قد بلندشون یکی هم هست و برعکس، به نظر میاد که الان قد بلندی متعین میشود به وسیله ویژگی های فیزیکی، فرض بکنیم از ویژگی هایی که مربوط به ابعاد فیزیکی هست پرسایز. بنابراین تا اینجاش حرف عجیبی نیست. خب من دوباره اون ادعای اولیه رو بازبینی بکنیم ببینیم چی می‌خواستیم بگیم. می‌خواستیم بگیم که زبان ایدئال ممکنه. یعنی چه زبانی؟ یعنی میشه جهان رو با نظریه ای توصیف کرد بدون این، با نظریه ایدئال توصیف کرد بدون این که قدرت طبیعی اون کم بشه. خب سوال اینه که خود ابتنا به خودی خود آیا نتیجه‌ای برای کفایت طبیعی داره؟ صرف ابتنا به نظر میاد نداره. دقت بکنید صرف ابتنا به خودی خود، این مثال رو داشته باشی، این که تمام ویژگی‌های مربوط به ابعاد فیزیکی اگر یکسان باشن قد بلندی نمیشه متفاوت باشه، دلیل نمیشه قد بلندی یک ویژگی در جهان نباشد. ربطی نداره. شما میتونید به ابتناع مثلا حالت‌های ذهنی بر حالت‌های فیزیکی متعهد بشی، یعنی به این شکل که حالت‌های فیزیکی اگر یکسان باشن حالت‌های ذهنی هم یکسانن، اما این به خودی خود نتیجه نمیده که حالت‌های ذهنی رو میتونید کنار بذارید از این به بعد. اون هم میتونه بخشی از آنتولوژی شما باشه، گرچه این رابطه رو با بخش دیگر آنتولوژیتون داره که نمیتونه بدون تغییر اون تغییر بکنه. به صرف ابتنا به نظر میاد که به خودی خود هیچ نتیجه برای کفایت نداره. اما اگر یه چیزی به ابتنا اضافه بکنیم، یعنی بگیم که چجوری محمول‌های مبهم یا اون ویژگی‌های مبهم بر ساختی از اون ویژگی‌های دقیق هستن، اگه همچین چیزی رو اضافه بکنیم، چجوری به وسیله ترکیبی از ویژگی‌های دقیق یک ویژگی مبهم درست می‌شود، دقت بکنید اینا باید بر ساخت اون باشن، حتی اگر ویژگی‌های دقیق متافیزیکلی مثلا علت برای ویژگی‌های مبهم باشن، یعنی مجموعه عواملی که دقیق برای مشاهد علت باشد برای یک وضعیت مبهم، این هنوز آنتولوژی ما رو از ابهام خالی نمی‌کنه. باید یه جوری بر ساخت اون باشن، اون وقت میشه گفت دیگه الان چیز خاصی نیست ابهام. منتها این یه جوری همون فروکاستی است که قبلا داشتیم. به نظر من این کار اصلا امکان پذیر نیست. یعنی این چیزی که باید به ابتنا اضافه بشه تا بتونه اون هدف کفایت رو داشته باشه، به نظر میاد که قابل انجام نیست. خب اگه قرار هست حذف صرفا وقتی امکان پذیر باشه که شما زبان علمی رو دقیق فرض بکنید، فروکاست و ابتنا هم کمکی نکنه به کار، اتفاقی که میفته این هستش که خود اون مسئله زبان علمی مهم میشه. حالا یک سوال این هست که آیا زبان علم تجربی به خودی خود زبان علم تجربی که الان وجود دارد آیا این خالی از ابهامه؟ در بعضی موارد به اطمینان میشه گفت که نه اینجوری نیست. مثلا شما علوم تجربی که حالا سافت گاهی اوقات نامگذاری میشن، مثل پزشکی، زمین‌شناسی، نجوم و امثال اینها در نظر بگیرید، پر هست از عبارت‌های مبهم. مثلا پزشکی ویروس، ویروس رفتاری که یک کاتگوری مثل ویروس در پزشکی داره و محمول ویروس برای آبجکت هایی که ویروس تلقی می شوند یه چیزیست واقعا شبیه انسان برای کامون سنس. همون رفتار اونجا هم هست. من اتفاقا امروز ظهر با یکی از دوستانمون که کار بیولوژی هم میکنه صحبت میکردم و باش شک میکردم که من مثالی که دارم مثال درستی هست، میگفت آره مثال درستی، ویروس مثال درستی واقعا. بعد میگفتم این رفتار مثلا در مورد کوه هست، میگفت آره هم شبیه همین رفتار ما اونجا در مورد ویروس هم داره، یا مثالی از این هست. یا مثلا تو زمین شناسی یک کاتگوری به نام فلات. خب چی فلات تلقی میشه؟ به نظر میاد همون اتفاقی که برای مثلا کوه در کامون سنس میفته برای فلات در زمین شناسی هم میفته. یا برای نجوم کاتگوری مثل ستاره و امثال اینها، سیاره و امثال اینها. پس به نظر میاد در برخی از علوم تجربی این که ابهامی وجود دارد و کاتگوری مبهم داریم خیلی قابل انکار به راحتی نیست. پس احتمالاً اگه اون ریداکشن بتونه کمک، اگه اون حسو بتونه کمک بکنه، در یک جای خیلی هاردتری باید کمک بکنه، یه جایی مثل مثلا فیزیک. حتی به نظر میاد که در مورد فیزیک هم به این راحتی نمیشه حرف زد که عبارتهایی که در فیزیک وجود دارد عبارت دقیقی هستن. مثلا کاتگوری مثل مولکول، اتم، الکترون و امثال اینها، اینا اصلا کاتگوری های دقیقی نیستن. شما فرضاً یه مولکول آب رو لحاظ بکنید، یه مولکول آب در بسیاری از شرایط وقتی در کنار یک محیط مثلا هوا هست، الکترون های جانبی که بین آب و هوا هست به راحتی نمیشه گفت الان یه الکترون ها باید جز آب تلقی کرد، جز اون مولکول کناری آب تلقی کرد یا جز مولکول کناری هوا تلقی کرد. بنابراین الان قرار هست این چیزی که این الکترون داره یه مولکول آب باشه یا نباشه. به نظر میاد همون رفتار اینجا هم داریم، یا در مورد الکترون یا اتم و امثال اینها. غیر از اینها یک مورد دیگه هم هست، مورد خاصی من نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام ارجاع بدم اگه کسی الان من بره ببینه. لو یک سری از مقالات داره و اونجا استدلال کرده که کانسپت سوپرپوزیشن که در فیزیک کوانتوم طرح میشه کانسپتی است که یک نمونه ای از ابهام در جهان رو میتونه به شما بده که این ابهام در جهان بر اساس هیچ پرسیژنی قابل بیان نیست و شما ناچارید اون رو داشته باشید. من اینو نمیخوام واردش بشم، فقط میخواستم یه ارجاعی بدم اگه کسی خواست راجبش نگاهی بکنه بدون کجا باید بره. برمیگردم سراغ کل پروژه. کل این پروژه‌ای که تا حالا داشتیم، من باز فرض من بر این هست که تا اینجا، گرچه هرچی جلوتر اومدیم حس خود من این هست که استدلال‌هایی که بر علیه گریز پذیری ابهام هست در حال، یعنی شواهد داره بیشتر میشه که گریز ناپذیر هست ابهام از زبانی که ما باش جهان رو توصیف بکنیم. اما فکر میکنم یک مورد هست که این اصلا به راحتی، یعنی اونا رو شاید کسی بتونه باز یه جوری ازش در یا کارایی بکنه، ولی یه مورد هست من فکر نمی‌کنم به این راحتی قابل در رفتن باشه، و اون این هست که تمام این استدلال‌ها فرضشون بر این هستش که خود کاتگوری ابهام و کاتگوری دقیق خودشون کاتگوریزیشن‌های دقیقی هستن. یعنی خود محمول مبهم که بر محمول ها سوار میشه و دقیق که بر محمول ها سوار میشه، خود این های کاتگوری دقیقی به اون میده، یعنی مرز دقیقی هست بین ابهام و دقت. سورنسن در 1985 یک استدلالی کرده، استدلال خیلی جالبی است که بعدا هم به شدت مورد مراجعه قرار گرفته و آدم های دیگه استدلال های شبیه به این رو هم و متفاوت با این رو هم گفتن، که من فکر کنم این استدلال ها یک معضل جدی هست برای وقتی که قرار هست از ابهام بگریزیم، یه جوری ابهام رو کنار بگذاریم. استدلال خیلی پیچیده نیست. محمول کوچک بودن رو برای عدد طبیعی داشته باشید، مثلا عدد کوچیکیه، خب به سادگی 1, 2, 3, 5, 10 اینا عدد کوچیکی هست، در کاربردهای متعارف دقت بکنید، در کانتکست‌های متعارف کوچک معنی مختلف میده، در این تردید نیست. ولی فرض بکنید که مثلا در مورد تعداد آدم‌هایی که قرار هست در این سمینار امروز شرکت بکنن، یه نفر قرار بوده شرکت بکنن، یه نفر، دو نفر، سه نفر، عدد کوچیکی است برای آدم‌های شرکت کننده. ولی فکر کنم همه شما موافقید که 1 میلیارد نفر عدد کوچیکی نیست دیگه. قرار 1 میلیارد نفر امروز شرکت کردن، هیچکی نمیگفت که تعداد کمی شرکت کردن. خب من یه مفهوم تعریف میکنم بر اساس همین مفهوم کوچک بودنی که الان راجبش حرف زدیم. این مفهوم رو اسمش میذارم، یعنی یه رده از مفهوم ها اسمش میذارم کاکوچک. کاکوچک یک عدد طبیعی رو بهش میگیم کاکوچک هست اگه این اتفاق برش بیفته، یا کوچیک باشه یا کمتر از کا باشه. مثلا یک کوچک میشه مفهومی که یا کوچکه یا کمتر از یکه. توی عدد طبیعی هم این کار میکنیم. ببین الان یک کوچک همون کوچک خواهد شد، به خاطر اینکه کمتر از یک. فرض بکنید عدد رو مثلا از اگر از یک شروع بکنیم یک کوچک، از صفر شروع بکنیم صفر کوچک، همون کوچک خواهد شد. دو کوچک میشه باز همون کوچک، به نظر میاد سه کوچک همون کوچک میشه، ولی 1 میلیارد کوچک دیگه همون کوچک نمیشه. 1 میلیارد کوچک چی میگه؟ عدد طبیعی که یا کوچیکه یا کمتر از 1 میلیارده. دقت بکنید، کمتر از 1 میلیارد، هر عددی که در نظر بگیرید اون نزدیکای 1 میلیارد، به خاطر اینکه کمتر از 1 میلیارد هست این محلول برآورده میکنه. اگر بیشتر از 1 میلیارد بگیرید، چون کوچک نیست، بیشتر از 1 میلیارد دیگه کوچک نیست و اینم برآورده نمیکنه، بنابراین 1 میلیارد کوچک محلول دقیقی خواهد شد. اعداد کمتر از تعدادهای کمتر از 1 میلیارد این معمول برآورده میکنن، خودش و بیشترش دیگه برآورده نمیکنه. این یک انگار این معمول میشه دقیقاً کوچکتر از 1 میلیارد. خب حالا با این رده از معمول ها الان ما میتونیم یک پارادوکس بسازیم، همون شکلی که برای معمول قد بلند پارادوکس ساختیم. الان خیلی واضحه که یک کوچک مبهمه، چون یک کوچک همون کوچک با توضیحاتی که گفتم. باز واضحه که اگه n کوچک مبهم باشه، n به اضافه 1 کوچک هم مبهم. یه دونه تغییر باعث نمیشه تفاوت ایجاد بشه، چون تفاوت در کجاست؟ تفاوت در کمتر از اون یک دونه بودن دیگه. اگه شما از 5 کمتر مثلا بگیرید، اگه 5 کوچک باشه 6 هم به نظر میاد، اگه نظر بخوام 5 کوچک مبهم باشه 6 کوچک هم مبهمه، به همون دلیل که 5 و 6 تفاوتی در کوچک بودن نداره. خب الان اینا رو کنار هم بذارید، نتیجه خواهد شد که 1 میلیارد کوچک مبهم. یعنی ما یک سورایتست درست کردیم برای محمول مبهم. یه رده ای از محمول ها گفتیم، اولیش مبهمه، آخریش دقیقه. این زنجیره سورتیکال رو هم براش میشه داشت. بنابراین نتیجه این خواهد شد که پروژه گریز از ابهام یه مشکل اساسی داره. مشکل اساسی این هستش که فرضش بر اینه که مرز بین این دوتا مرز دقیقیه، اما مرز بین این دوتا مرز دقیقی نیست. خب اون نتایجی نیست، نتیجه ایه در واقع، این در آخرین اصلاح جا افتاده. نتیجه که من میخوام بگیرم از این بحث، بحثم جمع بکنم، فکر کنم بحثم رو به اسمام اینم، بحثم جمع بکنم، دیگه چیز خاصی نمیخوام بگم، فقط این نتیجه گیری بکنم. نتیجه‌ای که به نظر نتیجه‌ای که میتونم بگیرم این هستش که به نظر میرسه که در توصیف ما از جهان ابهام به این راحتی‌ها دیسپنسبل نیست، خیلی ساده نیست. گرچه ایده اولیه ما راجع به ابهام ممکن این باشه، خب جهان چیکار به ابهام مبهم بودن داره، ما به راحتی میتونیم زبانی درست بکنیم که به دقت جهان رو توصیف بکنه، اما با توجه به چیزایی که گفتیم به نظر میاد به راحتی این کار شدنی نیست. یک تبیین سرراست برای این که چرا این کار شدنی نیست، چرا ابهام دیسپنسبل نیست از زبان ما در توصیف از جهان، میتونه این باشه که خود جهان هست که در یک جاهایی این ویژگی ها رو دارد. در تو کنید اگه خود جهان این ویژگی رو داشته باشه، این ویژگی ابهام یک ویژگی باشه که در زبان به خاطر بودنش در جهان هست که هست، دیسپنسبل نخواهد بود. شما نمیتونید کفایت توصیفی، کفایت طبیعی بر جهان داشته باشید، اما زبانتون دقیق باشه، چون جهان یک جایش بگه. یک تبیین سرراست اینه، من اصلا نمیگم که نتیجه بالایی نه، ولی یک تبیین سرراست برای این که چرا نمیشه همچین کاری کرد اینه که این یه جورایی از خود جهان داره نشأت میگیره. اینجا الان یک ادعاست، برای اینکه این ادعا معقول باشد، یعنی ما چجوری بفهمیم ابهام رو که بتواند ویژگی برای اشیاء و ویژگی ها در جهان باشه، نه ویژگی برای نام ها، محمول ها و عبارت های زبانی. خود این یک مسئله مستقل نیست. من خودم در این زمینه مقاله‌ای نوشتم، اما اینجا دیگه جاش نیست راجبش حرف بزنیم، و کارهایی که الان خودم دارم میکنم در مورد همین نظریه هست. متشکرم.
من بنزه کافی واضح بوده باشه.
بله، حالا سوال من میدونم خیلی سوال داری، بعضی ها که آبیشون اصلا تزشون هم که به این مسئله بود، بعضی ها متقدن جهان با هم نه، جهان مهم نیست، ما معرفت خود بیلیام سوی سالا که میزنه خیلی خوب قریم تونه دفاع بکنه در سر شاید هم رد کردن هر باش خیلی ساده هم ولی اون سور انسانه که اسمش آوردن ازش مثال مثل حباب از آن بیرون میزن بقیلی اصطلاح دارش به کار بیرون بقید میتونی مسائل مثال میتونه بزنه که هیچ و اصلا بقانه می کنه راجبه امام یه مقاله داره زیاد داره یه چند مقاله داره مقالاتش معلوم است این همه مثال رو از کجا پیدا بکنه خیلی جالب داره. در هر صورت این بحث بحثیست که خیلی مشاجره برانگیزه و یعنی دارم مصاحبت بسیار خیلی شما مثل که
من دو سوال دارم. یکی که من حتی با نتیجه اول شما که ابهام از زبان قابل هضم نیست کاملا موافقم، ولی دلایلم یکم با شما فرق می‌کنه، ولی با اون چیزی که پیشنهاد شماست که ابهام در خود جهانه مخالفم، ولی چون شما الان مرکز ثقل صحبتتون اون نیست نمیخوام راجع به اون صحبت کنم. ولی دو تا سوالم اینه، یکی این که چرا کسانی مثل کواین اصولا به دنبال ایده زبان دقیق هستن؟ یعنی به نظر من میرسه یه جایی توی سیستم فکری کسانی که به نظریه های علمی به مثابه ابزار نگاه میکنن اصلا نباید همچین مسئله پیش بیاد. شما یه سری مفاهیم و ابزارهای زبانی دارین که اینا ابزارن برای تولید یه سری پیشبینی های دقیقی و اینا هم اصلا واقع نمایی ندارن. حالا چرا باید کسی، اگه من اشتباه نکنم دلیلی که شما آوردین اینه که اگر جهان جهان دقیقی است یه زبان دقیقی هم باید وجود داشته باشه که بتونه اونو توصیف بکنه. وقتی کسی همچین تعهد رئالیستی نداره اصلا این صورت مسئله چرا باید براش پیدا بشه؟ این یه سواله. و آدمای دیگه ای مثل کار نکنین که شما مثال زدید. سوال دوم که به نظر میرسه که یه چیزی در صورت بندی مسئله ابهام نادیده گرفته میشه و اون مسئله کانتکسته. واقعا نمیشه همه جا گفتش که به شکل یقینی و دقیق گفتش که یه دونه شن تپه نیست، یا تپهی که یه دونه شن ازش کم شده همچنان تپه هست. میتونیم سناریوهای بسازیم که اون حکم اول توش درست باشه و دوم غلط باشه، خیلی بستگی به کانتکسته. حالا اگه اینطوری نگاه کنیم میخوام ببینم نظر شما راجع به این صورت بندی که من میگم چیه. همه این موارد ابهام به نظر من در یه نقطه مشترک هم و اونجایی که ما میخوایم جهان رو طبقه بندی کنیم، یعنی بگیم که شی ایکس متعلق به این طبقه هست یا نه. طبقه بندی هم یه چیزیست مربوط به کانتکست و مربوط به اینه که چقدر این طبقه بندی برای این هدف من مفیده یا مفید نیست. بعضی وقتا صرف نظر کردن از یک جزئیاتی در طبقه بندی برای هدف من کافیه، بعضی وقتا من احتیاج به هدف من طبقه بندی دقیق تری دارم، بعضی وقتا صرف این که بگم آب H2O کافیه ولی اگه با دقت بیشتری دارم کار میکنم اون وقت ایزوتوپ های هیدروژن اکسیژن مسئله است برای من. بنابراین نه مربوط به جهانه نه مربوط به زبانه، به نظر میرسه مسئله مربوط به سمنتیک یا مربوط به طبقه بندیه، یعنی من کجا میخوام این مفاهیم خودم رو بندازم توریش روی جهان. و اینم کاملا بستگی به اهداف پرگماتیستی من داره، یعنی من میخوام چی کار با این محمول بکنم. بنابراین به نظر میرسه که شاید یه جایی نبشه گفت مسئله توصیف فقط زبانه و نه مسئله جهان، این که من میخوام از این زبان چه استفاده بکنم و چه کاری. شاید بشه ابهام اونجا بود. من با این تفصیل من کاملا با نتیجه شما موافقم که ابهام قابل هضم نیست، چون دقیقا ما همین مسئله کاتگوریزیشن رو تو ساینس هم داریم، همونطور که تو زندگی روزمره داریم.
ممنون از سوالای خیلی خوبتون، دوستا جای خیلی خوب رو اشاره کردید بهش. در مورد کوایم من فکر کنم قضیه این هستش که اگه شما ابهام رو وارد زبان بکنید، منطق کلاسیک دیگه به این راحتی قابل حفظ کردن نیست. خب مثلا اگه بوردرلاین کیس ها رو شما بوردرلاین کیس ها رو سمانتیکی معنی بکنید، دیگه شما نمیتونید بای والنس رو حفظ بکنید. اون وقت هست که یه جایی در منطق کلاسیک باید تغییر ایجاد بکنید. و من فکر کنم برای کوایند و امثال اینها این مرکزیت و محوریت منطق کلاسیک هست که باعث میشه که در مورد ابهام اینجوری حرف بزنن، نه مسئله جهان خارج و اینها. گرچه من این ریویوی که داشتم کلا ریویو رئالیستی بود اصلا و خیلی وزن رئالیست توش زیاد بود، ولی با شما موافقم اونا این مسئله رو به این شکلی که من طرح کردم نمی‌بینن، اما در واقع برخوردش منطق کلاسیک هست که براشون این مسئله رو ایجاد میکنه. در مورد سال دوم شما، یک کمی شما از یک جایی دارید فاصله میگیرید که صورت مسئله رو دارید کم و بیش پاک میکنید. خب ببینید، صورت مسئله ابهام در واقع جهان یا صرفاً ابهام در زبان یک صورت مسئله مبتنی بر فرض رئالیسمه. اگه شما نگاهتون یه نگاه اینسترومنتالیستی باشه یا نگاه پرگماتیستی باشه، خب اون وقت یا به دلایل کواین و اینها باید با ابهام مشکل داشته باشید. اگه دلیلی مثل کواین هم ندارید، دیگه اصلا نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشه، اصلا نباید سوال پیش بیاد که الان ابهام مال زبان هست یا نیست، چون این الان این ابزاری که من طراحی کرده ام به این شکل کار میکند، خب جوابم میده، من کارم را میفته. فردا ممکنه به شکل دیگری کار بکنه و جوابم بده، کارم را بیفته بدون هیچ مشکلی. اصلا این سوال پیش نمیاد که الان ابهامی وجود دارد یا ندارد، اصلا سوال ابهام پیش نمیاد. من با شما موافقم که اگه اونجوری نگاه بکنی مسئله ابهام، یعنی مسئله ابهام کماکان هست. خب یعنی اگر شما در یکی از این مدل سازیاتون یک مثلا بوردرلاین کیس داشتید یا یک محمول سوریتیکال داشتید، چه مدل منطقی میشه براش داد؟ این کماکان هست. اما اینکه الان این ابهامی که اینجا هست مال زبان شماست، مال رپرزنتیشن شماست، مال جهان شماست، اصلا رپرزنتیشنی در کار نیست که بخواد همچین سوالی پیش بیاد. یعنی شما از اونجا که فاصله میگیرید دیگه مسئله کلا منتفی میشه. نمیدونم حالا تونستم چیز مربوطی بگم. نه خانم
نقل کردید که مثلا ما بیایم به شیوه علوم تجربی مثلا بگیم مثلا قرمز یعنی طول موج کل قضیه رو قرارداد تبدیل می‌کنه، چون در دنیای تجربی ما چیزی نداریم که قرمز یعنی چی. یعنی ما یه تیپ پیوسته الکترومغناطیسی داریم، یه جاشه که تقریبا یه تأثیر خاصی رو شبکه ما داره، میگیم تقریبا بین این دو نمود و اون دو نمود دقت خود این دقتی نداره باز. یعنی هیچ جای فیزیک رو ما نمیگه قرمز یعنی بین طول موج فلان تا فلان. شما میتونید یه ذره این برترش هم بگیرید، یه ذره اون برترش بگیرید، خیلی اصلا این برترش بگیرید، خیلی اون برترش. این چیزی راه حلیه، یعنی راه حلیست که اگه ما اینجوری باشید بگیم کلید قضیه رو که به صورت قراردادی در همه موارد حل کرد. یعنی ما میگیم که مثلا فرض کنم کوه چیزیست که ارتفاعش بیشتر از یه بخشنامه سازمان ملل میکنه، ارتفاعش بیشتر از 1000 متره، تپه میدونم چیزیست که ارتفاعش کمتر از اینه، هرچه باید آدم قد بلند که چیز که قدش بیشتر از مثلا 155 سانتی متر، منم داره هرچه باید که و همینجوری با واقعا این قرار داده، این هیچ چاکی از هیچ امر واقعی نیست که چیز باشه. این یک سوال دوم راجع به همون نتیجه است که شما دیگه صحبته، یعنی چی ما میگیم ابهام در جهان؟ ابهام ابهام در یه امر زبانیه دیگه، یعنی چی؟ یعنی ما در این قضیه چی؟ یه امر دیگه ای در جهان ما میگیم که در واقع نمیشه محمولهایی نمیشه به صورت خلاصه تکلیف آدم در مورد کاربرد بعضی محدودیت‌ها در مورد بعضی اشیاء روشن نیست، درسته؟ چون این خاصیت در خود اشیاءه، یعنی بعضی اشیاء به خودی خود چنین خاصیتی ندارن که بعضی معمولات بیشنم به کاربرد، یعنی که نه منظور چیز دیگه ایست، یعنی که مرد به این اشیاء مثلا روشن نیست که هم برگرده به صحبت آقای جبرزایی، یعنی طبقات مشخص ما در طبیعت نداره.
سال اول سی چی بگیم؟ سال دوم؟ آه مسئله قرارداد. آره من با شما موافقم، اونجا قرار نیست که، یعنی کوائن و اینها اونجا نمیگن که ما یک در واقع عبارت هم معنی در زبان علم داریم درست میکنیم که بگیم قرمز یعنی طول موج بین فلان و فلان. خب میگن که طول موج بین 725 تا 760 نماینده خوبی است برای این که ما دیگه از این بعد نگیم قرمز، به اون زبان حرف بزنیم. اشکال نداره، اشکال نداره، من به عنوان یک مثال گفتم. ممکنه این که چه نه ممکنه این که شما میگید کانتکست دیپندنسی در واقع، یعنی ممکنه در یک کانتکسی این نماینده خوبی باشه، در یک کانتکست دیگری یک در واقع رده باریکتری از طول موج ها نماینده خوبی باشن، اشکالی وجود نداره. چون دلیلش این است که اون چیزی که شما میخواید ازش نمایندگی بکنید شدیداً کانتکست دیپندنسه. ببین شما لابلای هرشتون گفتید که آیا ابهام در جهان اینه، من همونی که شما گفتید، یعنی شما گفتید آیا معنی ابهام در جهان این است که من در یک ادبیات رئالیستی میخوام معنا بکنم. خب شما یه لحظه فرض بکنید که رئالیسم درسته، خب میشه یه همچین کاری کرد دیگه، اشکالی که نداره، از شما موافق نیستید ولی خب میشه فرض کرد حداقل. خب فرض بکنید رئالیسم درسته، یعنی اشیایی در جهان هستن مستقل از ما و این اشیا ویژگی هایی رو دارند. خب حالا خود ویژگی مثلا قرمز بودن یک ویژگی است که این شی در جهان دارد. من مثالشو کاری ندارم، ممکنه یکی ساینتیفیک رئالیست بشه بگه قرمزی تأثیر مثلا یک طول موج هایی بر چشم ماست، من با مثالش کاری ندارم، ولی ایده این هست، این که در چه مثالی میشه گفت که این ویژگی شی در جهان هست یا نیست، ممکنه اختلاف وجود داشته باشه، ولی ادعا این هستش که در دست کم در برخی موارد ویژگی هایی داریم، اشیایی هم داریم و نامعینه در این بوردرلاین بودن اپلیکیشن نیست، بوردرلاین بودن تصمیم گیری من نیست، بوردرلاین بودن نالج من نیست، فلواقع در جهان این دیترمینیته که این شی این ویژگی رو دارد یا ندارد.
ریشه قابلیت اینه که این محلوم به برش اطلاق بکنیم دارد یا ندارد، اینجوری بیشتر کنیم که این ویژه گیری داره.
خب این الان تحلیل شما نه، الان تحلیل شما از این که یه شی قابلیت این که محمولی برش اطلاق بکنیم دارد یا ندارد، آیا به این برمیگرده که یک شیعی داریم، در یک نگاه رئالیستی دارم میگم، یه شیعی هست، یک ویژگی هست، شیعی اون ویژگی رو داراست، در اون حالت من میتونم بگم که این شیعی محمول مثلا F رو ارضا میکنم. خب یه وقتی هست من ممکنه بگم که شیء A محمول F رو ارضا میکند، به این معناست که یک ستی داریم در جهان که این نامی که نام A در زبان یک شیء رو مینامد، اون A عضو اون سته. اون وقت مسئله این هست که آیا عضویت در ست مسئله دیترمینیتیست یا نیست، آیا هر شیء من در جهان بگم یا عضو این ست هست یا نیست، یعنی میره سراغ این که ست ها آیا اشیاء دیترمینیتی هستن یا نیستن. یه کسی که میگه در جهان ابهام وجود دارد، میگه دست کم در برخی موارد اگه شما نگاه ویژگی و شیء به جهان داشته باشی، دست کم در برخی موارد اشیایی هستن، ویژگیایی هستن و نامعین است که این اشیاء این ویژگی‌ها رو دارن. اگه نگاه مثلا ست تئوریک داشته باشی، دست کم در برخی موارد ست هایی وجود داره که عضویت درش عدم تعین داره.
میکنن علیه حذف ابهام اینه که قدرت تبیینی کم میشه، درسته؟ حالا سوال اینه که قدرت تبیینی چی کم میشه؟ مثلا اینه که اگه از دیدگاه کسایی که میخوان ابهام رو تقلیل بدن نگاه کنی، وقتی شما یه تئوری رو به یه تئوری دیگه تقلیل میدی، لازم نیست همه قلم رو تئوری تقلیل شونده توسط تئوری تقلیل دهنده توضیح داده بشه، فقط کافیه که اون جاهایی که به نظر درست میاد تحلیل داده بشه و توضیح داده بشه. بنابراین از دید کسانی که فرضاً از نگاه دقیق و حالا تقلیل گرایانه صحبت میکنن، شما کافیه که موارد مشخص تقلیل خوب داده بشه. حالا اینکه یه سری موارد هست که تو اینجا از دست میره، خب این گناه نظریه تقلیل دهنده نیست که، مشکل از خود نظریه اولیه است که یه جای اشتباه کرده.
خب الان شما یعنی اتفاقی که میفته این هستش که شما دارید میگید ما میتونیم تقلیل‌های متفاوتی داشته باشیم.
نه من میگم هرچی ریزشی هست، شما فرض کنید که میدونم فرض کنید که نجوم کوپرنیکی یه جورایی حالا تاریه نجوم قدیم هست، اما لازم نیست همه گزاره‌های غلطی که دو نجوم قدیم هست توسط نجوم کوپرنیکی غلطه.
خب یعنی شما فرضتون بر این هستش که محمول‌های مبهم در یک جاهایی چی هستن؟ نه آخه تلفات یک کمی خودش معلوم نیست، در طول استدلال شما تلفات معنیشو داره عوض میکنه. اون مسئله کوپرنیکی یا بحثم یوسی تلفات این هستش که یه سری جاهایی رو اشتباه مثلا تعبیر میکرده، خب این میخواد درست تعبیر بکنه، خب متعهد نیست که عین همون عمل بکنه. اما اینجا تلفات چیه؟ تلفات ایندیترمینیسی به دیترمینیسیه، یعنی شما یه سری جاهایی که ایندیترمینیت بودند رو دیترمینیتش کردید، خب دیگه از دست دادید، نه اینکه اون پروژه حذفه. یعنی شما میگید که پروژه هست دیگه، پروژه تقلیل نیست، پروژه هسته. آره پروژه هسته. هر میدید مشکل خب پس همون حسبه دیگه، حالا تقلیل نگیم دیگه، حسبه واقعا. تقلیل یه کمی معنی چیزتری میده، یه کمی معنی اون ایفنوانیف رو توش داره. حالا تقلیل اینجور که من دارم به کار میبرم،
و فکر کنم اونی که شما میگه الان حذفه. خب الان من همینو گفتم.
منم صحبتم همینه. شما چه در پروژه هست، چه در پروژه تحلیل، تعهدی ندارید که تمام قلمرو نظریه اول رو توضیح بدید. یه جایی از شرش خلاص شدم که جامعه ماجوری هست، یه جایی از شرش خلاص شدید، یه شاید چیز جایگزینه بهتری بدید.
خب الان چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه، شما میگید که مثلا من قرمز رو برداشتم، خب، و چیزی که جاش گذاشتم همون رده طول موج هاست، درسته؟ خب الان میگید من با این کار چه کاری کردم؟ کاری که کردم این هستش که جاهایی که واضح بوده قرمزه نگه داشتم، جاهایی که واضح بوده قرمز نیست توی کانتر اکستنشن گذاشتم، اون جایی هم که معلوم نبوده رو بینابین یه جاهایی
من با این
طول
موج
حال می‌کنم. نه، قرمز بودنه. خب یعنی شما الان دارید فرض می‌کنید که جاهایی که واضحه قرمزه یه مرز مشخصی داشته. ولی این خودش یه ابهام جدیده، جاهایی که واضحه که قرمزه. که شما چیکار کردید؟ شما کاری که کردید اینه، شما میگید که من جایی که واضح بود قرمز رو گذاشتم این وقت، جایی واضح بود قرمز نیست رو گذاشتم این طرف، این وسط یه چیزایی مونده بود، اینو هر جور دوست داشتم عمل کردم، دیگه خیلی مهم نیست چون دیگه متعهد نیستم که این وسط یه کاری انجام بشه. خب من میگم الان فرض شما این هست که قرمز تو اون وضعیت اولش، تو اون وضعیت اولش قبل از اینکه شما حذفش بکنید، قرمز اشیاء رو سه دسته می‌کرده. دسته ای که قرمزن به وضوح، دسته ای که قرمز نیستن به وضوح، و دسته سوم. در صورت که خود این کاتگوریزیشن ستایی همون قبل دوباره مبهم بوده، شما به این راحتی نمیتونید بگید من یه جای کات کردم و بقیه رو دل بخواه عمل کردم.
خلطن موجب یه افهامی میشه خودش، بعد اون باز موجب دعوای علکی میشه. یکی این که اینکه جهان مبهمه، خب خیلی حرف قدیمی به نظر من میاد که چیز گفته ما اینکه جهان در حال تغییر و در سیانان و اصلا نمیشه شناختش، یه چیزی که خیلی مبهمه. بعد از اون طرف یه مسئله که خیلی به نظر من مهمتره، مسئله این که خب یه فرقی هست بین منطقدان و اون کسی که علوم تجربی کار میکنه. علوم تجربی کارش تو آزمایشگاه، اون آزمایشگاه هم میره آزمایش میکنه با پدیده‌هایی که تو جهان طبیعی و جهان واقع وجود دارن سر و کار داره. ولی منطقدان پشت میز میشه کارش و تمام کارش، اصلا کاری به جهان طبیعی نداره که بخواد حالا، یعنی اون زبان ایده‌آر، زبان منطق ریاضی، کاری که فهم فرمه، با فرم سر و کار داره. اون فرم هم اصلا با حالا جهان طبیعی سر و کار نداره که بخوایم بگیم ابهام هست درش یا ابهام نیست. به خاطر این بین این دوتای خلطی به نظرم به وجود میاد که اصلا منطقدان قرار نیست که با اون ابهام اصلا سر و کار داشته باشه، چون مسئلهش مسئله فرمه. اگر هم بخوایم بگیم جهان طبیعی، دیگه اونجا وارد فکر میکنم محتوا شدیم و ماده.
مسئله اولتون مسئله تغییر ربطی به ابهام نداره. مسئله تغییر یه مسئله دیگه است، مسئله ابهام مسئله دیگه است.
ابهام چی؟ اگه
چیزی ثابت باشه
که روشن.
چرا؟ کی گفته؟ از کجا ثبوت، از کجا ابهام وضوح میاره؟ مثلا دو تا مسئله متفاوته. مثلا بوردرلاین کیس داشتن ربطی نداره به این که سیالانی در کار باشه. مثلا محمول قد بلند سیالانش چیه؟ ربطی به سیالان نداره. خب فرض کن یه قد ثابت بمونه، دیگه قد بلند چیز نیست، مبهم نیست، چه ربطی به یک انسان داره؟ اصلا من فکر میکنم اصلا کلن ربطی داشته باشه. مسئله دومتون حد اکثرش این است که من که منطقدان هستم احتمالاً حق نداشتم راجع به این چیزا حرف بزنم، حد اکثرش اینه دیگه. ولی کارنب که منطقدان صرف نبوده حق داشته راجع به این چیز حرف بزنه. راجع به زبان پریسایز برای علم حرف زده. آخرش اینه دیگه.
چرا ما چجوری از این که ابهام اصلا چجوری فهمیدیم که ابهام در جهان خارج وجود نداره، بعد هم به این نتیجه رسیدیم که ابهام تو زبانه؟
خیلی خوشحالم که یه نفر پیدا شد که میشویم
که چون پس زبان نمیتونه خوب بازنمایی کنه جهان خارجو. من فکر میکنم حد اکثر نتیجهی که میشه گرفت، من فکر میکنم زبان دقیقه، جهانم میتونه دقیق باشه. حالا اینها موقعی که میخوایم اینا رو منطبق کنیم بر هم ببینیم آیا این باز نماینده اون هست، که باز هم این کار سختیه، شما که به جهان دسترسی نداریم. اگه داشتیم و به دقت میتونستیم این حاشیه‌ها رو تو جهان بهش برسیم، پس باید میتونستیم بیانش هم بکنیم دیگه. یکی این مفهوم که از این نمیشه نتیجه گرفت، یعنی ابهام، نه ابهام در زبان میشه نتیجه گرفت، نه ابهام در جهان. فقط میتونیم بگیم این چیزی که ما داریم به دقت به کار میبریم و جهانی که احتمالاً در دقیقه این دوتا منطبق بر هم نیستن. نکته دوم این که من فکر میکنم یک تمایزی بین ترمهای کلی که ما استفاده میکنیم برای ترمهای انواع طبیعی و ترمهای مصنوعی وجود داره. مثلا توی وقتی ما شما قد بلند رو استفاده میکنیم، قد بلندی من فکر میکنیم ترم مصنوعیه، یعنی نحوه ورود این ترم به زبان متفاوت از نحوه ورود یه ترمی مثل قرمزی که ترم طبیعیه یا ترمهای انواع طبیعی مختلف دیگه، که برای اینکه تمایزشون نشون بدیم میتونیم از ضروری های پسینی کریپکی استفاده کنیم، که ما مثلا میتونیم بگیم قرمزی مساوی است با طول موج بین فلان و فلان، این مثلا به ضرور اینجوری، یا آب به ضرور H2O، ولی ما به شکل پسینی بهش دسترسی داریم. ولی در مورد قد بلندی اینو به نظر میاد نمیتونیم بگیم، یعنی قد بلندی به ضرور مساوی چی نیست، یعنی هیچ تعریفی برای قد بلندی وجود نداره. و این تمایز بین این دوتا، این دوتا نوع از ترما رو نشون میده، و فکر میکنم نمیشه از این مثالهایی مثل قد بلندی و چیزهای از این دست استفاده کرد برای اینکه بگیم ابهام در زبان وجود داره. من فکر میکنم ما تعاریفی که به ترمهای انواع مصنوعی میدیم تعاریف کاملا قراردادیه، برای همین کانتکست دیپندنته، ولی اون چیزی که در مورد انواع طبیعی وجود داره و ما فکر میکنیم ترمهایی که رو زبان استفاده میکنیم برای بازنمایی جهان خارج هست، اونا یک جور دیگه اصلا عمل میکنه و این ضرورت وجود داره. ولی در اشعار مثلا این که ما میگیم آب مساویه H2O، یا این که مثلا یک انسان مساویه چیزیست که مثلا این خصوصیات ژنتیکی رو داشته باشه یا این کد ژنتیکی رو داشته باشه، خب تغییر علم و کشفیاتی که ما از جهان خارج میکنیم میتونه این تعریف رو به هم بزنه.
در مورد حرف اول که شما زدید، من متوجه نشدم که شما میگید زبان دقیقه یعنی چی؟ یعنی اصلا عبارت هایی که ما تو زبان داریم بردرنکس ندارن، سورتیکال نیستن؟
من اینو متوجه نشدم. مثلا نگاه کنید اینجوری مثال بزنم، شما میگید که وقتی در مورد اورست صحبت میکنیم، اینکه اورست دقیقا کجاست و مثلا از کدوم لول به بالا اورست حساب میشه، از کدوم لول به پایین اورست حساب نمیشه، من میتونم بگم مثلا وقتی من میگم اورست کوه هست، آیا تو این اورست کوه هست هم ابهام وجود داره؟ اگه اورست یه ترم زبانی مبهم باشه، باید هر کاربرد زبانیش مبهم باشه. من میگم ابهام وقتی اتفاق میفته که ما میخوایم یه ترم زبانی رو با جهان خارج منطبق کنیم یا مصداقش رو در جهان خارج پیدا کنیم، ابهام اون وقت به وجود میاد.
یعنی شما میگید که اگه یک عبارتی مبهم باشه، هم در همه کاربردهاش باید مبهم باشه؟
چرا نباید مبهم؟ اگه اینجوری نباشه، همون این مثال یه دلیل میشه بر همون که شما گفتید که خود ابهام هم ابهام داره. یعنی معلوم نیست وقتی ما میگیم این اورست یک ترم مبهم است، واقعا مبهم هست یا مبهم نیست. کی مبهمه کی مبهم، اینم معلوم نیست.
نه، مسئله این نیست که وقتی ما میگیم مثلا یک ترم اورست مبهم است، کی مبهم، کی مبهم نیست. مسئله این هستش که وقتی شما میخواید ترمهای زبان رو دسته‌بندی بکنید به دو دسته مبهم و غیر از مبهم، نمیتونید به طور دقیق بگید بعضی چیزا کجا میفتن، مثل همین رده ترمهایی که من معرفی کردم. خب ولی اورست به وضوح میفته توی مبهم ها. اورست به وضوح میفته توی مبهم ها.
چرا؟
چون شیئی که دقیقاً متناظر با این نام هست، خب باندروی دقیق نداره. شما الان سوالتون راجع به این هستش که ابهام اورست دقیقاً مربوط به چه چیزیه؟ آیا مربوط به تصمیم گیری ما راجع به فیکس شدن مرجع هست یا راجع به خودشه؟ راجع به این نیست که ابهام وجود دارد یا ندارد. ابهام رو موافقت که وجود داره. خیلی خوب. اشکال نداره. نه اشکال نداره. حالا اون دیگه بحث دیگه است. من گفتم خیلی نمی‌خواستم اینجا وارد اون بحث بشم. ولی مسئله اینجا این بود که این الان مبهم هست. حالا اینکه ابهام اورست در چیه اون بحث مستقل است. چرا نتونیم این استدلال شما برای اینکه نتونیم با اونایی که کلیرلی غیر مبهم پروژه رو پیش ببریم چیه؟ چرا ما احتیاج داریم حتما از اونایی که میان سر مرزه که ما نمیدونیم مبهمن یا غیر مبهمن از اونا استفاده کنیم؟ مثلا یه خورده که مثلا استدلال واضح نیست چیه، ولی احتمالاً اگه چیزی باشه اینه که خب ما هر جا دست بذاریم یکی میگه که اون مفهوم مبهم بود، ولی همچین چیزی نیستش گویا. شما خودتون پذیرفتید که یک ورش وجود داره که در واقع کلیرلی غیر مبهمه و ما چرا با اون نتونیم کارو انجام ببریم و پروژه رو جلو ببریم؟
یعنی شما میگید که ما به هر حال یه سری پارادایم کیس های پریسایز داریم آره، و همه چیزهای دیگر رو به اونها فرو بکاهیم. میپذیرم من، ولی مشکلات قبلی هنوز برقراره. نه ابهام رو که نمیتونی تعریف بکنی اینجا.
نه مثلا شما توی حالا میتونی بذاری مثلا توی ریاضی
نه الان شما میخواید همین حرف دوستمون رو بگید یه چیز جدیدی میخواید بگید؟ اگه همون حرف که ایشون گفتن دیگه، الان حرف جدیدی اگه دارید نمیشه.
وقتی در مورد دامین ابهام حرف
زدید، همون اول در مورد قیفا حرف زدید، مفاهیم تحمیل حرف زدید و نامهای خاص. من یه دردسری دارم، اونم این هستش که نمیفهمم چرا باید نامهای خاص هم ذیل ابهامو قرار بگیرن. مثال بگم، مثلا قد بلند آوردید و اورست، یه جمله مثل انسان ها قد بلندند رو میفهمید که مبهم هستش، برای اینکه نمیتونید مبهم هستش و به خاطر همین هم نمیتونید ارزش صفتش رو مشخص کنید.
انسان ها قد بلند هستن،
انسان ها قد بلند هستن، ما نمیدونیم اینو شهودن میفهمیم که امکان از طریق شهودن استفاده کنیم، شهودن میفهمیم که انسان ها قد بلندند مبهم هستش. اما از اون طرف اورست در تبت مثلا یا اورست پاکستانه، به نظرم نمیادش این جمله جمله مبهمی باشه. اینکه ما نمیدونیم اورست کجا هستش، این ابهامش رو توی یه جمله دیگه میشه نگاه کرد. جمله مثل اینکه کوه آلفا در اورست است، کوه آلفا بخشی از اورست است، اون موقع بخشی از اورست بوده یه محمول هستش و اون محمولی که مبهم هستش. یعنی ما دوباره، یعنی ما نمیتونیم، یعنی بذار اینجوری بگم،
میفهمم چی میگی چون، ولی مسئله این نیست، به خاطر اینکه بخشی از چیزی بودن
یا حتی اورست
هم نیست،
حتی بخشی هم نه، بگیم اورست است، بگیم کوه آلفا اورست است. می‌دونم خواهم بگم اونجا وقتی که اونجا خود مفهوم، خود محمول ما هستش که دوباره مبهم میشه، اونم احتمالاً به خاطر یه چه می‌دونم یه لیگال دیبیت هست، یه دعوای حقوقی هستش که اورست کجا هست، مثلا بین تبت و احتمالاً پاکستان.
نه، اگه بخشی از چیزی بودن قرار باشه مبهم باشه، خب یعنی این ریلیشن مبهم شما میگی؟
نه، من میگم خود اصلا بخشیش هم ولش کنید، بگید اورست است.
آیدنتیتی شده. آیدنتیتی شما میگید ابهام داره. اصل دیگه اورست، اصل دیگه.
نه، اینجا اورست بودن خودش یه محمول حساب میشه، نه اینجا. به یه محمول شده و اون موقع محمول هستش که مبهمه.
من واقعا مطمئن میشم اورست چجوری تبدیل به محمول بشه. اورست اصل، اگه اورست اصل که آیدنتیتیه،
اورست دامنه شکلوت هست، این دامنه شکلوت هست یه محمول هست.
نه، چیزی که ایشون میگن راجع به اورست است، اورست است رو من نمیفهمم چجوری محمول حساب میشه.
این
آیدنتیتیه.
اینجا مشکلتون هم تامین مشخص کردن ظهور اورست بوده شیگه.
بله.
اون رو توی همین محمول بذارید. بگید این که اورست بودن چه جور چیزی هست، چه جور محمولی هستش. محمولی هستش که مصادیقش توی این فاصله فیزیکی قرار داشته باشن. هر چیزی که بین این توی این فاصله فیزیکی قرار داشته باشه ما بهش میگیم اورست.
خب
اون موقع اینجا اورست بودن، یعنی بحث مشخص کردن حدود ظهور، یعنی مشخص کردن مختصات جغرافیایی این کوه هستش و این مختصات جغرافیایی میتونه مبهم باشه، میتونه مورد مشاجره و مناقشه باشه.
خب باشه، در نهایت چیزی که به دست میاد چی هست؟ خود این که اورست داره به چی اشاره میکنه؟
به اینجا اورست بودن اصلا میتونه بخشی، میتونم این کانتکست بذاریم، میتونه اورست بودن اهمیتش و ابهام داشتنش اینجا مشخصه. اورست بودن یه ترم حقوقی بشه، یه ترم فرماسیون تو موقع مشخصه. این که اورست، این که فلان کوه اورست هست، تعیین کننده باشه واسه یک کشور. اینجا ابهام مشخصه، ابهام معلوم میشه. این به نظر میاد شما میفهمید اینجا ابهام داره اورست بودن. ولی اینکه خود اورست در مثلا شما پاکستان هستش، این کلمه اورست، این نام خاص به نظرم نمیشه مبهم باشه.
نه الان ببینید، شما اینو دارید میگید، شما دارید میگید که اگه باز حرف آقای سلطانی دارید میگید، دارید میگید اگه این کلمه مبهمه در همه کاربردهاش باید ابهامش معلوم باشه.
و شما اون اولش دامنش که مشخص میگید که بعضی از کلمات مبهم هستن،
بعضی کلمات
مثل اورست، خیلی خاصی مثل اورست مبهمه، تمام کاربردش باید مبهم باشه.
نه، یعنی چی در تمام کاربردش
مبهم بودن؟
نه ببینید، مثلا دارم میگم وقتی ما میگیم قد بلند مبهمه،
خب در تمام کاربرداش مبهمه.
یعنی چی در تمام کاربرداش؟ یعنی هیچ آدم پیدا نمیکنید که معلوم باشه قد بلنده؟ اینجوری که نیست. نمونه های پارادایم داره، ولی نمونه های مرزی هم داره. وقتی میگیم کوه اورست قد بلنده، که به این معنا نیست که هیچ نقطه ای از کره زمین معلوم نیست این نقطه روی اورست هست یا نیست. نقاط پارادایمیک داریم که روی اورست باشد، نقاط مثلا اینجایی که من نشستم روی اورست نیست، ولی نقاطی روی کره زمین هست که معلوم نیست بر روی آبجکتی که اورست مینامید هست یا نیست. حالا این نقاط اهمیتش کجا معلوم میشه؟ توی همون کانتکست های حقوقی که شما گفتید اهمیت وجود این نقاط اونجا ممکنه معلوم بشه، ولی این ربطی به این نداره که اورست وقتی مبهمه در همه کاربردهاش ابهام شما ببینید.
تو بذار ما چایی راحت بخوریم. آیا نسبتی با پدیدارشناسی هم پیدا میکنه به نظر خودتون یا نه؟
پدیدارشناسی به چه معنایی دقیقا؟ مثلا هوسرلیش که جهان رو اپوخه میکنه
به هر معنایی که ممکنه.
من یه معناشو بلدم، این یه معناش هم اصلا کلن جهانی در کار نیست که بخواد ابهام در جهان، جهان مورد بحث نیست. اصلا من دقیقا متوجه نمیشم از شما، یعنی شما میگید مثلا قد بلند معنی نداره؟
قد بلند معنی داره، ولی این که مثلا کنانی قد بلند بازم در مورد یه چیزای ساده نیست که مثلا با سیما ها روی محبوب دیگه حالی هست یا نیست. من فکر کنم مفهوم بخاطر این دلالتگری نداره. ما نمیتونیم.
نه الان مثلا در مورد قد بلند به هم میگید چه چیزی هست که دلالتگری نداره؟ چی هست که نه من مثال شما نفهمیدم، به خاطر مثال که خودم میفهمم و شما رو این پیاده بکنید که منم بفهمم.
شما دارید سوال من رو همون سوال لازم من میپرسم که ابن سینا همون شیخ الرئیس هست، شیخ الرئیس به ابن سینا دلالت کرده یا دلالت نداره؟
یعنی این دوتا اسم به یک شخص دلالت دارن؟ این بس آیدنتیتی من متوجه نمیشم.
نه من میگم که معموله دلالت